بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. عنوان سخنم امام رضا و خدمتگزاری است. سخنم رو با داستانی از زندگی حضرت آغاز می کنم. یکی از بهترین کتاب هایی که در زندگانی امام رضا سلام الله علیه نوشته شده کتاب عیون و اخبار رضا شیخ صدوق رضوان الله علیه است. در بخشی از حالات امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما می نویسد: کان علیه السلام اذا صلى الغداة و کان یصلیها لأول وقت. امام رضا نماز صبحشونو که می خوندند اول وقت می خوندند یسجدو سجده می کردن، یک سجده بسیار طولانی. ثم یقوم، بعد از سجده طولانی تعقیبات نماز، یجلس للناس، اولین کار حضرت، اولین کار روزانه علی ابن موسی رضا اول طلوع آفتاب نشستن برای مراجعات مردم و رفع گرفتاری های مردم و خدمت به خلق بود. آقا علی ابن موسی رضا اولین کارشون بعد از نماز و سجده طولانی یجلس للناس، می نشستن برای مراجعات مردم. باز شیخ صدوق رضوان الله علیه این نامه معروف رو نوشتن. شاید شنیده باشید دورانی که امام رضا علیه السلام در خراسان بودند و امام جواد سلام الله علیه در مدینه، حضرت یه نامه نوشتن برای میوه دلشون، پاره تنشون، امام جواد سلام الله علیه. فدا که ابوک، اول نامه اینه: فدا که ابوک، جان پدر به فدات باد. اجازه بدید من در حاشیه بگم، پدرها، مادرها، یاد بگیریم نحوه سخن گفتن با فرزندانمون رو از امام رضا یاد بگیریم. امام رضا نامه که می نوشتن برای عزیز دلشون امام جواد، اول نامه، آخر نامه این جمله رو می نوشتن: فدا که ابوک، جان رضا به فدات باد. آخر نامه: فدا که ابوک و سلام علیک. اول و آخر نامه امام رضا برای فرزند عزیزش: فدا که ابو، جان من به فدایت باد. شیرین سخن بگیم با فرزندانمون، محبت آمیز سخن بگیم. اینا در ارتباطات ما با فرزندانمون، در نشان دادن محبتمون به فرزندانمون تأثیر گذاره. البته از اون طرفم بچه ها باید خوب صدا بزنن پدرها و مادرها رو. به هر ترتیب، فدا که ابو، جان رضا به فدایت. عزیز دلم، میوه دلم، جواد عزیزم، یه خبری به من رسیده. به من خبر رسیده از شما وقتی از خانه میخوای بیای بیرون تو مدینه، اون کسانی که در خدمت شما هستن شما را از یه در خصوصی عبور میدند، از یه دری که مردم اونجا نتونن دسترسی به شما پیدا کنن، از اون در ویژه، از اون در اختصاصی. اسألوک، آقا علی ابن موسر رضا به امام جواد نوشتن، اسألوک به حقی علیک، عزیز دلم تو رو به اون حقی که من امام رضا بر تو دارم ازت میخوام، اسألوک، از تو میخواهم، الله یکن مدخلوک ولا مخرجوک، از این به بعد رفت و آمدت از همون در اصلی باشه، در عمومی باشه، بگذار مردم شما رو ببینن، گرفتارها ببینن، نیازمندا ببینن، مردم بهت دسترسی داشته باشن، مراجعه کنندگان به راحتی سراغت بیان، درهم و دینار همراهت باشه، کسانی که نیازمندن به اونها کمک کن. انما اريد، پایان نامه امام رضا نوشتن، انما اريد ان يرفعك الله، من دلم میخواد خدا به تو رفعت بده، بلندی بده. اگر رفعت و بلندی و عزت میخوای در اختیار مردم باشید، با مردم در ارتباط باشید، خدمتگزار مردم باشید. این هم خطابش به مسئولین، اونایی که پستی دارن، مقامی دارن، مسئولیتی دارن. دیدید گاهی به بعضی از ادارات آدم مراجعه میکنه، هر ساعتی مراجعه میکنه مینویسن آقا جلسه دارن. جلسه چی هست؟ دیگه حالا دیدید من حس نیارم، صبحانه دارن میخورن، صبحانه کاری، نهار کاری، مردم نشستن اینجا بیچاره ها یک ساعت، دو ساعت، چهار ساعت، پنج ساعت، فکر میکنن اینجا بنشینن ای آقا این رئیس رو میبینن. نگو که اصلا یه در مخصوص داره، یه آسانسور مخصوص داره، یه ورودی خروجی مخصوص داره، تا شب هم اینجا بنشینی این آقا رو نخواهی دید. امام جواد علیه السلام فرمود انما اريد ان يرفعك الله، اگر یه نظامی رفعت میخواد، بلندی میخواد، اگر یه مسئولی، اگر یه مدیری، هر کسی دلش میخواد خدا بهش عزت بده، رفعت بده، بلندی بده، باید در اختیار مردم باشه. چقدر این کلام زیباست از سید الشهدا سلام الله علیه، فرمود ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم، این که گره مردم به دست شما باز میشه این نعمت خداست، از نعمت خسته نشید، بگید خدا رو شکر، الحمدلله، خدایا صد هزار مرتبه شکر، کار مردم، گره زندگی مردم به دست ما باز میشه. بعضی وقتا انسان از آبروش میتونه استفاده کنه، از موقعیتش. عزیزان من، همین آقا علی ابن موسر رضا فرمود الشفاعتو زکات الجاه، اگه شما یه آبرو داری، یه موقعیت داری، زکات موقعیتت این است که واسطه بشی برای کار دیگران، گره از گرفتاری دیگران باز کنی. از شفاعت و زکات الجاه. بگذارید همین اول منبر یه داستانی بگم، بعضی از این داستانها خیلی مؤثره. خدا رحمت کند مؤسس حوزه علمیه قم، مرحوم آیت الله العظمای حائری رضوان الله علیه، این مرد بزرگی که 15 سال در حوزه علمیه قم بعد از تأسیس حوزه علمیه در اوج گرفتاری ها، سختی ها، عصر استبداد رضاخانی، بزرگترین خدمت رو به عالم شیعه کرد. آیت الله العظمای حائری، شنیدم از امام رضوان الله علیه، امام راحل، یک کسی به امام گفته بود آقا چرا استاد شما آیت الله عظمای حائری این قیامی که شما کردید، انقلاب اسلامی، چرا آیت الله عظمای حائری این کار رو نکرد؟ امام فرموده بود که اون خدمتی که حوزه، اون خدمتی که آیت الله عظمای حائری در تأسیس حوزه کرد کمتر از انقلاب ما نبود. یکی از دست پرورده های این حوزه شد امام رضوان الله علیه. در اوج استبداد رضاخانی توانستن حوزه علمیه قم رو تأسیس کنن، آباد کنن، در گرفتاری های مالی، فشارهای حکومت 15 سال تمام قامت این مرد بزرگ ایستاد، آیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری. خوب عنایت کنید عزیزان، خدا میدونه بعضی از این داستان ها و قصه ها عجیب در جان انسان، در روح انسان تأثیر گذاره. من تقاضا میکنم هر کسی هر کجا در این صحنه های نورانی و حرم نورانی امام رضا علیه السلام صدای منو میشنوه، یه چند لحظه عنایت کنید. مرحوم آیت الله ازمهاری روزای پایان عمرشون بود، روزای آخر عمرشون، نگرانی داشتن، ناراحت بودن. یه کسی به ایشون گفته بود آقا چقدر نگرانید شما، چقدر ناراحتید؟ به خاطر یه بدهی، 50,000 تومن ایشون بدهی داشت، 50,000 تومن 80 سال پیش. اونم بدهی نه برای خودشون، نه، زندگیشون بسیار ساده بود، بسیار ساده، عیبی نداره اینم بگم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای صدر رضوان الله علیه، فرموده بودن روزی که تشییع جنازه مؤسس حوزه علمیه قم بود، تشییع جنازه این مرد از خانه شون بود در قم، وقتی مردم آماده تشییع جنازه می شدن، خادم آقا آمده بود با آیت الله عظمای صدر، گفته بود آقا شما دارید جنازه رو بر می دارید می برید دنبال تشییع، من خادم آقا، من از خونه آقا خبر دارم، ما برای قضای ظهر تو این خانه هیچی نداریم. تشییع جنازه این مرد بود، ظهر برای قضای ظهر زن و بچهش هیچی نداشت، قرض برای خودش نگرفته بود، برای حوزه، برای اداره حوزه علمیه و ایستادن در برابر استبداد رضاخانی تو اون شرایط. خیلی ایشون ناراحت بود که 50,000 تومن بدهکاره، 50,000 تومن 80 سال پیش، بگید صدها میلیون تومن بیشتر. کسی به ایشون گفته بود آقا چرا اینقدر شما ناراحتید؟ ناراحت نباشید، خب بعد از شما هر کسی مسئولیت حوزه رو به عهده بگیره این بدهی رو میده، شما بدهی شخصی که نداشتید. الله اکبر، الله اکبر. ایشون فرموده بود من ناراحت نیستم که 50,000 تومن بدهکارم، من از این جهت ناراحتم الان از دنیا برم، اگر امام زمان ازم سوال بکنه بگه یا شیخ عبدالکریم ما به تو آبرو دادیم، تو میتونستی با این آبرو بیش از 50,000 تومن برای اداره حوزه قرض بکنی، چی جواب امام زمانو بدم؟ یه امام زمان به ما بگه، به من بگه من به تو ما به تو آبرو دادیم، با این آبرو میتونستی بیش از این قرض بکنی، چی جواب بدم؟ از شفاعت و زکات الجاه، شفاعت آبرو، آبرو زکاته، زکات داره، زکاتش نیست که برای مردم واسطه خیر بشیم. امام رضا علیه السلام به امام جواد نوشت اسألو که، تو رو به اون حقی که من امام رضا برد دارم، از اون مسیری رفت و آمد کن که گرفتارها، نیازمندا دستشون به شما برسه. الله اکبر. خدا میدونه آدم بعضی از روایاتو میمونه متحیر میشه وقتی میبینه. همین آقا علی ابن موسی رضا فرمود ما آمن بالله ولا برسولهی ولا به ولایتنا. زائرین امام رضا، دهه کرامت، آقا امام رضا فرمود ما آمن به خدا، به پیامبر، به ولایت ما اهل بیت ایمان نیاورده کسی که من اذا جاء اخوه المؤمن فی حاجتن، اگه یه برادر ایمانی بهش مراجعه کرد، یه گرفتاری داشت، لم یضحک فی وجهه، نه اینکه فقط گرفتاریشو برطرف کنه، نه، لم یضحک، با شادی، با خنده، با تبسم، با خوشرویی، اگه ازش استقبال نکنه، به خدا، به رسول، به ولایت ما ایمان نداره. بعضی ها میگن آقا سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن. چرا؟ سر باید درد بکنه، درد دین داشته باشه، درد رفع گرفتاری مؤمنین داشته باشه، درد رفع نیاز نیازمندان داشته باشه. ادامه ی روایت عجیبه، امام رضا علیه السلام فرمود اگر میتونه خودش مشکلشو برطرف کنه، اگر نمیتونه، بعضی میگیم آقا نمیتونیم، آقا نمیتونم، توانایی ندارم، فرمود اگر خودش نمیتونه از آبروش مایه بگذاره، واسطه بشه، واسطه خیر دیگری بشه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حق شناس رضوان الله علیه، مرد بزرگی بود در تهران، استاد اخلاق بود. من بازم تقاضا میکنم، توصیه میکنم، خواهش میکنم، مخصوصا جوانای عزیز، ما این بزرگان رو از دست دادیم، شخصیت های مثل مرحوم آیت الله حق شناس، مثل مرحوم آیت الله احمدی میانجی، این بزرگان در میان ما نیستن، ولی عیبی نداره نوار اینا، سیدی اینا رو تهیه کنید، تو ماشیناتون گوش بکنید. من بارها گفتم باور بکنید، اگر تصمیم بگیریم ما تحت تأثیر قرار نگیریم، باز کلام اینا رو ما اثر میگذاره. شما یه دور سیدی مرحوم آیت الله احمدی میانجی، ایشون یه سیدی داره عالم برزخ، چند بار این رادیو معارف من دیدم پخش کرده مکرر، بگذارید تو ماشینتون گوش بکنید ببینید اثر میگذاره یا نه. سیدی های مرحوم آیت الله حق شناس رو بگذارید تو ماشین گوش بکنید ببینید اثر. به قدر این مرد بزرگ کلامش مؤثر بود، نافذ بود، مخصوصا جوونا عاشق این مرد بودن. این پیرمرد 80-90 ساله، جوونا مثل پروانه دورش میگشتن، از بس زیبا سخن میگفت، با محبت، با لطافت، مجتهد بود، عالم بود، آیت الله بود، شاگرد امام رضوان الله علیه بوده در قم. مرحوم آیت الله بروجردی ایشونو فرستادن تهران، آیت الله عظمای بروجردی فرمودن شما برید تهران برای تربیت نفوس مؤمنین. ایشون میفرمودن من یه وقتی در قم یه کسی به هم مراجعه کرد، یه گرفتاری به من مراجعه کرد، تو حجره بودم، مدرسه بودم، یه گرفتاری داشت، من نمیتونستم گرفتاریشو برطرف کنم، گفتم نمیتونم، جواب رد بهش دادم. بلا فاصله ایشون میفرمود بلا فاصله من تب کردم، تا 3 روز تب داشتم. به من گفته شد که دلیل این بیمارید این است که این آقا رو رد کردی. گفتم خب من نداشتم، نمیتونستم. گفتن میتونستی از آبرود مایه بگذاری، از آبرود مایه بگذار، واسطه یه کار خیر بشی، چه اشکالی داره؟ یه روزی هم ما راه بیفتیم دنبال کار یه کسی. چقدر زیباست این کلام نورانی. الله اکبر. فرمود لا یتم المعروف الا بثلاث. من دیدم بعضی جاها این حدیث رو تابلو کردن، حتما حدیث رو تابلو کنید تو خانه ها، تو محل کار، تو اداراتمون، تو زندگیمون، تو قلبمون. لا یتم المعروف الا بثلاث. اگه یه کار خیری هم انجام میدید، وقتی کار خیر به کمال میرسه، وقتی خدمتگذاری به کمال میرسه، که 3 ویژگی داشته باشه. چقدر زیباست. به تعجیلهی و تسخیرهی و تستیرهی. 1 تعجیلهی، زود انجام بدید، معطلش نکنید، بیچارش نکنید، گرفتارش نکنید. من همینجا به این صندوقای قرض الحسنه بگم، دیدید بعضی ها سند خیلی کار خوبیه، ولی اونقدر این وام گیرنده رو میفرستن، میره میاد، میره میاد، میره میاد، یه کاری میکنن که دیگه پشیمان بشه، هوس نکنه یه بار دیگه دوباره اینجا بیاد. افراد به ما آقا یه ضمانت، اونقدر میبریم میاریمش که دیگه هوس نکنه به این زودی به ما مراجعه کنه. تعجیلهی، زود انجام بدید. امام حسن تو طواف بود، زائرین امام رضا، امام مجتبی در طواف بود، در اعتکاف بود، نیازمندی بهش مراجعه کرد، گفت آقا پول میخوام، اگه پولو ندم میبرنم زندان. حضرت فرمود من پول ندارم، هیچی ندارم، دستم خالیه. گفت از آبروتون بیایید با ما بریم. حضرت راه افتادن، فرمودن چشم میام. یکیسی گفت آقا معتکف بودید، مشغول اعتکاف. فرمود چه ربطی داره ثواب اعتکاف با برآوردن حاجت یه مسلمان؟ باز بگذارید من همینجا در حاشیه بگم، مخصوصا من حسرت میبرم، به امام رضا قسم حسرت میبرم، وقتی میبینم بعضی از زائرا مشرف میشن حرم، یه ویلچر دستشونه، یه پدری، یه مادری، یه بیماری همراهشونه، دارن اینو همراهی میکنن. خدا میدونه حسرت میبرم. خوشا به حالتون، وقت بگذارید برای این همراهان نیازمندتون، گرفتارتون. بگذارید از امام بگم، امام راحل ما رضوان الله علیه، ایشون مشهد مشرف می شدن با دوستانشون، امام زودتر از همه زیارت رو تمام می کردن، امام رضوان الله علیه زودتر از همه زیارت امام رضا رو تمام می کردن، می آمدن خانه، یا آب و جارویی می کردن، یه چایی درست می کردن، یه میوهی تهیه می کردن، تا تا بقیه همسفرها بیان. وقتی می آمدن می گفتن آقا شما زود برگشتید، می فرمود خدمت به زائرین امام رضا ثوابش خیلی بیشتره. اگر یه همسفر نیازمنده به کمک داریم، اگر این بچه‌هایی که همسفر ما هستن مراعات حال اینها رو یقین داشته باشیم، ثوابش از زیارت ما به مراتب بالاتره. به تعجیلهی کار خیر انجام میدید، تعجیلهی زود انجام بدید، معطل نکنید. دو، تستیرهی بپوشانید، آبروی طرف رو نبریم، انقدر این ور اونور نگیم که فقط خواجه حافظ شیرازی نمیدونه که من 200,000 تومان از شما هر کجا میرم ذکر خیرت با فلانی پول قرض کردی از بابا آبرو ما، تو 200,000 تومان به من دادی، 20 میلیون آبرو منو بردی. بپوشانید، به کسی نگید، خبر رو پخش نکنید. سوم، تصغیرهی، آدم خودشون کار خیرش رو بزرگ نبینه، پیش خودش کوچک جلوه کنه. لا یتم المعروف، این خدمتگزاریه. باز در حالات آقا علی ابن موسر رضا علیه ما سلام الله هست، کان کثیر المعروف و صدقه، کان کثیر المعروف. امام رضا خیلی اهل کار خیر بودن، خیلی اهل صدقه بودن. یک کسی آمد مهمان امام باقر علیه السلام، رسم حضرت این بود، برای حضرت مهمان که می آمد پذیرایی می کردن، روز آخر که می خواست بره یه پول جیبم بهش می داد، لباس هم می داد. یه آدم بخیلی اونجا بود، اعتراض کرد، گفت آقا خب حالا مهمانی پذیرایی کردی، دیگه پول جیب برای چی می دی؟ لباس برای چی می دی؟ حضرت فرمود مگه نمی دونی؟ ما حسنت دنیا الا صلت الاخوان والمعارب، دنیا لذتی نداره جز خدمت به دیگران. شما یه روزی که مهمان دارید و با مهمانتون نشستید غذا میخورید بیشتر لذت میبرید، یا اون روزی که تک خوری داریم تنها میخوریم؟ اگه طبعمون به هم نخورده باشه، اگه به هم نزده باشیم، آدم اون روزی که مهمان داره، اون روزی که دیگران سر سفرهشن، بیشتر لذت میبره. الله اکبر. بگذارید یه جمله از امیر مؤمنان سلام الله علیه براتون بگم. فرمود من کفارات ذنوب العظام، ما گناه مرتکب نشدیم، نمیخوایم خدا گناهان ما رو بیامرزه. فرمود من کفارات، یکی از کفارات گناهان کبیره، من کفارات ذنوب العظام، یکی از کفارات گناهان کبیره، اقاصة الملهوف و تنفیس عن المکروب. به یه مؤمن یه خدمتی بکنیم، یه غمی رو از دل یه مؤمنی برداریم، به فریاد یه بیچاره. من کفارات ذنوب بابا فقط این نیست بیایم بگیم یا ارحم الراحمین، امشب دعا توسل خیلی عالی، خیلی خوب، 14 معصوم رو در خانه خدا واسطه قرار بدیم. ولی حدیثشو براتون خوندم، امام صادق فرمود پدرم امام باقر وقتی میخواست دعا بخونه، اول تصدق به صدقتن، اول یه صدقه میدادن بعد دعا میخوندن. یه طرفه فقط نگیم خدایا بده بده بده، خب تو چی؟ ما چی؟ خدایا ببخش ببخش ببخش، ما چی؟ من کفارات ذنوب العظام، یکی از چیزایی که گناهان کبیره رو میبخشه و کفاره گناهان کبیره است، اقاصة الملهوف و تنفیس. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما قاصد ابوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه، این مرد بزرگ، این مرجع تقلید، میدانید از مراجع بزرگ شیعه بود رحمت الله علیه. یا آقایی، من در کتاب خاطرات ایشون میخوندم، یا آقایی میگه من گرفتاری داشتم، یه نامه نوشتم با آیت الله عظما قاصد ابوالحسن اصفهانی. زائرین امام رضا، جان امام رضا بیشتر گوش کنید، ببینید کار خیر یعنی چی. همش به زیارت نیست، جان من به فدای شما، خاک پای شما زائرین امام رضا باشم. خدا میدونه راست میگم، کاش مجال بود دست تک تک شما رو افتخار میکنم، ولی باور کنید همش به زیارت نیست، همش به چسبیدن به ذریح و جامعه کبیر خوندن نیست. مرحوم آیت الله عظما قاصد ابوالحسن اصفهانی تمام نامه هایی که مردم گرفتارا در طول روز بهش میدادن کی مطالعه میکرد؟ این مرجع تقلید با هزار مراجعات، مدرس حوزه شاگردا با شاگردا رو باید جواب بده، گرفتاری های با همه مراجعات، شب که بیدار میشد برای نماز شب یه قسمتی از وقت نماز شبش رو میگذاشت برای خوندن نامه های مردم، نامه هایی که در طول روز گرفتارا بهش میدادن، نیازمندا میدادن. شب موقع نماز شبش، این عبادته، همش نماز شب نیست. نامه ها رو میخوند، هر کسی هر گرفتاری داشت جواب میداد. بعضیا کمک مالی میخواستن، بعضیا گرفتاری دیگه داشتن. یه آقای میگه من یه نامه نوشتم، لا اله الا الله، یه نامه نوشتم به این مرد بزرگ آیت الله العظمی ابوالحسن اصفهانی، گفتم آقا فردا جوابشو میده، طبق رسمی که داره فردا جواب منو میده. اتفاقا اون شب بین نماز مغرب و عشا این مرد بزرگ داشت نماز میخوند تو صحن امیر مؤمنان نجف، در صحن مولا امیر مؤمنان بین نماز مغرب و عشا یه ناجوان مردی سر فرزند این عالم بزرگ رو از بدن جدا کرد، فرزندشون رو کشت. فرزندی داشتن به نام اسد حسن، ملا بود، عالم بود، میگفتن اگر میمون جای پدر رو میگرفت، بین نماز مغرب و عشای پدر این بچه رو کشتن، سر از فرزند، سر از بدن جدا کرد. این آقایی که نامه نوشته بود گفت بیا ببین اینم شانس ما، تا ما یه نامه دادیم به آقا یه همچین مصیبتی به آقا رسید، حالا دیگه لابد تا چهلوم آقا وقت نداره نامه ها رو ببینه. میگه من فردا تو تشییع جنازه رفتم، تشییع جنازه، وسط تشییع جنازه یه مرتبه آیت الله عظمی ابوالحسن منو صدا زد، فرمود بیا بیا بیا، دیشب نامه به من ندادی، این جواب نامه شما، پول میخواست، پول گذاشته بود تو پاکلا نامه، این جواب نامه شما، تو تشییع جنازه‌ای که دیشب سر فرزندش تو نماز بریده بوده. من کفارات الذنوب العظام، این سیره امام رضاست، این سیره اهل بیت علیهم السلام. ما خیلی فاصله داریم، بیایم فاصله ها رو کم کنیم، اینا باور میخواد. اگه من فکر کنم عبادت همش نماز و دعا و زیارت، بابا گرفتار همسفرت، بیا یه کمی ملاحظه کنی، حوصله نداری، یه کمی به او خدمت رسانی کن. این بچه ها من زیاد گفتم، حالا این بچه ها حوصله ندارن دو ساعت داخل حرم، شما یه کمی از زیارتت کوتاه کن، به احترام این بچه ها بذار یه خاطره خوب داشته باشن. این پدر و مادری که نیاز به کمک دارن، یقین داشته باشیم این ثواب قابل مقایسه نیست با ثواب زی. اون وقت انسان اگر ارزش خدمت گذاری و بدانه دیگه لذت میبره. بگذارید یه جمله دیگه اضافه کنم، بحثم رو تمام کنم. در حالات امام هادی علیه السلام یه داستانیه، بازم آدم متحیر میمونه. اینا رو بگیم عیبی نداره، بدونیم فاصلمون چقدر زیاده، شالا فاصله ها رو کم کنیم. اینو میگن خدمت گذاری. یه کسی از کوفه آمد سامرا. کوفه کجا؟ سامرا کجا؟ با امام هادی علیه السلام کار داشت، گفتن آقا تشی بردن اطراف سامر را، رفت آقا رو پیدا کرد، گفت آقا من از کوفه آمدم، یه گرفتاری مالی سنگین دارم، دیدم هیچ کسی غیر از شما نمیتونه به دادم برسه، 30,000 درهم دین بدهی دارم، شما به دادم برسه. امام هادی علیه السلام فهم من هیچی ندارم، یه درهم هم ندارم، ولی یه تقاضایی از تو دارم. قسمش داد، گفت قسمت میدم اول که این حرف منو بپذیر، حرف منو زمین نزنی، یا تقاضا میکنم ازت. گفت آقا چی ام؟ بفرمایید چه کار کنم. فرمود یه قلم کاغذ بیارید. جان امام هادی، جان امام رضا، دو دقیقه عنایت کنید. امام هادی فرمود یه قلم کاغذ بیارید. قلم کاغذ آوردن، آقا امام هادی نوشتن که من به این آقا 30,000 درهم بدهکارم. گفت آقا شما به من بدهی ندارید، یا آقا دیگه به من به یکی دیگه بدهکارم، شما به من بده. فرمود قسمت دادم این نوشته رو میگیری، فردا که من برگشتم سامر را تو جلسه عمومی نشستم، علاقمندان من میان، ورقه رو بیار، داد و بیداد کن، سر و صدا کن، مطالبه کن، بگو کی پول ما رو بناس بدی، این 30,000 درهم رو کی میخوای بدی، این همه راه دور، هی به قول ما آبرو ریزی کن ببینیم چی میشه. البته اشتباه نکن، نگید امام دروغ گفتن، امام دروغ نگفتن، دین این آقا رو منتقل کردن به ذمه خودشون، اشکالی نداره از نظر فقهی، شما بدهکاری، من دین شما رو به ذمه خودم میپذیرم. نوشته رو گرفت، فردا آمد تو جلسه عمومی، امام هادی نشسته بود، الا گفت آقا این نوشته مال شما نیست، این امضای شما نیست، من از کوفه اومدم اینجا، 30,000 کی بناس این پول منو بدی؟ سر صدا داد فریاد آب، یه کسی گفت بابا اینقدر آب امام هادی بده من میدم 30,000 درهمو، اینقدر سر صدا نکن. امام هادی پولو گرفت سلام الله علیه، بعد از جلسه پولو بهش داد، عذرخواهی کرد، گفت منو ببخشید، اگه داشتم اینجوری نمی کردم، من حلال کنی که مجبور شدم این راه رو برم. جان امام رضا، من شما اصلا به ذهنمون خطور کرده تا حالا اینجوری برای آبروی کسی مایه بگذاریم، اینجوری به مردم خدمت بکنیم؟ یکی دیگه بدهکاره، یکی دیگه بدهکاره، دینشو ما بگردن بگیریم، بگیم ما مدیونیم، بیا جلو جمع سر و صدا کن، آبرو ریزی کن، یکی این دینو بده. رسیدیم به اینجا، البته داشتیم، یه وقت فکر نکنید نگید آقا از زندگی ائمه میگید دیگه گذشت، الان تا این حرفا رو میزنید، آقا این حرفا گذشت، تمام شد، دیگه این حرفا رو حالا نزنید. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه، یه وقتی مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی یه نامه داده بود به ایشون که آقا این آقایی که صاحب نامه که میاد یه سال نماز و روزه قضا بهش بدید، دیدید کسی از دنیا میره نماز روزه قضا به گردنش باشه، یه پولی میدن یه کسی نماز روزه قضاها رو انجام بده. آیت الله مرعشی کسی رو با آیت الله عظما گلپایگانی معرفی کرده بود، ایشون وقتی این آقا رو دیده بود نمیشناخ، اعتماد نداشت، ولی خب به خاطر نامه آیت الله مرعشی پولو داده بود. چند شب بعد آیت الله عظما مرعشی رو دیده بود، آقای گلپایگانی فرموده بود آقا این آقا رو من نمیشناختم، من پول بهش دادم، این نماز روزه این مرده بیچاره رو میخونه. آقا فرموده بود منم بهش اعتماد نداشتم. گفتم آقا پس درست شد، شما که اعتماد نداشتی، منم که نداشتم، این پول این بیچاره کجا رفت؟ فرموده بود خیلی اظهار نیاز میکرد، من ترسیدم واقعا گرفتار باشه، اعتمادم نداشتم، پول یه سال نماز روزه میتو گفتم شما بهش بده، ولی خودم از همون روز شروع کردم نماز اون میتو دارم میخونم، روزه هاشو میگیرم که اگه این آقا انجام نداد دینش آزاد بشه. تو رو خدا به عمرمون شدی همچین کاری، نماز و روزه میتو ما بخونیم بگیم پولش برسه به یکی دیگه. خدایا به حق محمد و آل محمد توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به آن به همه ما عنایت بفرما. قلب نورانی امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بگردان. مرزا منظورین لباس عافیت بپوشان. علما مراجع حوزه های علمی رهبر معظممون معید و منصور بدار. تقدیم به روح مقدس و مطهر سامن الحجج علی ابن مسرزا صلوات بلندی خدا.